ده شب دوشنبه 26 اسفند ماه 1398، این صدای رادیو فرداست. خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. من رویا کریمی مرشد هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو در مجله‌ای که با مجموعی از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام، کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران از درگذشت 853 تن بر اثر ابتلا به ویروس کرونا خبر داد. همچنین بنابر آمار رسمی در ایران شمار مبتلایان به ویروس کرونا تا ظهر دوشنبه به حدود 15000 نفر افزایش یافت. این در حالی است که بررسی‌های رادیو فردا از بستری شدن دست کم 32000 تن و جان باختن بیش از 1300 تن دیگر در ارتباط با ویروس کرونا در سراسر ایران حکایت دارد. این آمار می تواند بسیار بالاتر هم باشد. همزمان علیرضا زالی، مسئول ستاد مدیریت مقابله با کرونا در تهران، از گسترش بیشتر موارد ابتلا در پایتخت می گوید.
تعداد مبتلایان اهم از مواردی که مظنونین در واقع مبتلا هست، مواردی که به صورت قطعی مثبت شدن یا مواردی که محتملاً مثبت هستند در قالب سرپایی، مواردی که در بیمارستان بستری میشن، مواردی که نیاز به خدمات بستری دارن، مواردی که در بخش مراقبت ویژه بستری شدن و موارد مختلفی که در شاخصهای بیمارستانی هست. در حال حاضر در حال افزایش تصاعدی موضوع در شهر تهران هستیم.
وزارت بهداشت ایران اعلام کرده استان‌های تهران، مازندران، اصفهان، قم و گیلان بیشترین شمار مبتلایان را دارند. در همین حال به دنبال بسته شدن حرم معصومه خواهر امام هشتم شیعیان در قم، گروهی از معترضان در به این حرم را شکستند. تولیت حرم و مسجد جمکران روز دوشنبه اعلام کرد که به درخواست ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا این دو مرکز بسته شدند. در حالی که شهر قم کانون اولیه شیوع کرونا در ایران گزارش شده، مسئولان جمهوری اسلامی از قرنطینه کردن آن خودداری کردند. پیشتر نیز حرم امام هشتم شیعیان در مشهد به مدت 3 روز تعطیل اعلام شده بود. اما در پی نگرانی از شیوع ویروس کرونا در زندان‌های ایران، نسرین ستوده، فعال حقوق بشر زندانی، در اعتراض به جلوگیری از آزادی زندانیان سیاسی دست به اعتصاب قضا زد. نسرین ستوده روز دوشنبه در بیانیه شرایط کنونی را پر مخاطره خوانده و از نهادهای نظامی و اطلاعاتی به دلیل اصرار بر ادامه حبس زندانیان سیاسی انتقاد کرد. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، درباره وضعیت بهداشتی زندان‌ها به رادیو فردا گفت:
حرف زدن از بهداشتی زندان‌های ایران شوخی بیشتر نیست.
پیشتر جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، با توجه به شیوع ویروس کرونا خواستار آزادی موقت تمامی زندانیان در ایران شده بود. قوه قضاییه رعایت نکردن توصیه‌های پیشگیری از شیوع ویروس کرونا را قابل تعقیب کیفری دانسته و برای آن مجازات تا 1 سال حبس تعیین کرد. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه روز دوشنبه اعلام کرد بی‌توجهی به تذکرات وزارت بهداشت برای پیشگیری از انتشار ویروس تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب و شامل مجازات می شود. رضا مسعودی فر، برگزار کنندگان نمایشگاه ها و جشنواره های فروش را ملزم به انجام تدابیر لازم برای پیشگیری از انتشار ویروس کرد. این مقام قضایی آن دست از مبتلایان به ویروس کرونا را که آگاهانه از قرنطینه شدن یا مراجعه به مراکز درمانی خودداری می کنند، از جمله مشمولان احتمالی مجازات اخیر دانست. فریبرز رئیس‌دانا، نویسنده و اقتصاددان، در پی ابتلا به ویروس کرونا روز دوشنبه در سن 72 سالگی در تهران درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای رئیس‌دانا از 6 روز قبل در بیمارستان تهران بستری بود. فریبرز رئیس‌دانا از استادان اقتصاد دانشگاه تهران و عضو کانون نویسندگان ایران بود که در سال‌های گذشته در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌هایش به دفاع از حقوق کارگران نیز پرداخته بود. و بیش از 700 فعال اجتماعی و برخی تشکل‌های حوزه کودکان خواستار توقف طرح موسوم به جمع‌آوری ضربتی کودکان کار و رد کردن کودکان افغانستانی از مرز شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این فعالان در بیانیه خطاب به وزارت کشور جمهوری اسلامی نسبت به تکرار چنین اقدام‌هایی در وضعیت گسترش ویروس کرونا هشدار دادند. امضا کنندگان بیانیه می‌گویند طرح وزارت کشور کودکان افغانستانی را با خطر اخراج از ایران روبرو می‌کند. کند. آنها این اقدام را در تضاد با تعهدات بین المللی ایران دانستند. روزنامه شهروند روز یکشنبه گزارش داد از میان 400 کودک کار که در ماه‌های اخیر در تهران جمع‌آوری شدند، 380 تن به کشورهایشان فرستاده می‌شوند و این اخراج آغاز شده است. و بر پایه تازه‌ترین آمار منتشر شده در روز دوشنبه، بیش از 174,000 نفر در جهان به ویروس کرونا مبتلا شده و حدود 6,700 نفر نیز در اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست دادند.
سپاسگزارم از همکارم هانا کاویانی که ما را در جریان جدیدترین اخبار ایران و جهان قرار داد. جزئیات بیشتر این خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید با آدرس radiofarda.com. اما ببینیم در مجله شامگاهی شبانگاهی امشب چه پیش رو داریم. کرونا همچنان قربانی میگیرد. جدیدترین خبرهای ایران و جهان را خواهیم شنید. نسرین ستوده بار دیگر اعتصاب قضا کرد. اعتراض به محدودیت اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی. و تعطیلی اماکن مذهبی در قم بی‌نتیجه ماند. معترضان یکی از درهای حرم را شکستند. فریبرز رئیس دانا استاد اقتصاد در ایران درگذشت. یادی از او خواهیم داشت. شورای نگهبان لایحه بودجه را به کمیسیون بازگرداند. 9 صفحه ایراد شکلی به لایحه. نظریه کارشناس را خواهیم شنید. صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم بخش جدا نشدنی مجله شبانگاهی ماست. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت امروز دوشنبه آمار کل مبتلایان به این ویروس در ایران رو 14,991 نفر اعلام کرد و گفت در طول 24 ساعت گذشته 129 نفر از مبتلایان جان خودشون رو از دست دادن و به این ترتیب تعداد کل قربانیان به 853 نفر رسیده است. ساعتی پیش در گفتگو با همکارم محمد زرقامی از او در مورد جدیدترین خبرها در مورد ویروس کرونا در ایران پرسیدم.
سه تا مسئله مناقشه برانگیز وجود داره در بحران کرونا در ایران. یکیش همین مسئله آماره. دومی مسئله این هست که کالاها تا چه اندازه در دسترس شهروندان قرار میگیره. یک هراسی هم به این شکل در دل شهروندان افتاده و مقامهای جمهوری اسلامی هم تاکید میکنن که ما تا 6 ماه آینده انبارهامون جوابگوی نیازهای مردم هستش. و مسئله دیگه قرنطینه است. یعنی سه تا مسئله مناقشه برانگیزی که جمهوری اسلامی باید به نوعی حلش کنه. آمارها از این جهت مناقشه برانگیزه برای جمهوری اسلامی که با آمارهایی که این سو آن سو شهروند روزنامه نگاران ارائه میدن یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفتن و همکاران ما هم در رادیو فردا اینها رو جمع کردن، به یه نتایج دیگه ای رسیدن و این نتیجه کاملا متفاوته با نتیجه ای که آقای جهانپور میگیره. آقای جهانپور خب آخرین آماری که امروز ارائه داده حکایت از این میکنه که ما داریم نزدیک 15,000 نفر میشیم، یعنی چیز زیادی نمونده تا عدد 15,000 که کل مبتلایان در ایران رو در بر میگیره. و البته ما همچنان شاهد یک روند صعودی هستیم در مورد کسانی که جون خودشون رو از دست میدن بر اثر کرونا، مرگ 129 نفر دیگه و رسیدن به عدد 853 که ما رو داره نزدیک میکنه به 1000. این رو در نظر داشته باشیم که تقریبا یه چیزی بیشتر از 1000 نفر رو آمار غیر رسمی اشاره میکنه که شاید هم بیشتر از این که جزو قربانیان هستن و در میون قربانیان که امروز خب فریبرز رئیس دانا رو هم متاسفانه داشت.
گویا آیت الله بدخواهی هم امروز بعد از 2 روز بستری بودن در بیمارستان، در این حال که دفترشون بیانیه داده بود که حالشون رو به بهبوده، امروز خبر مرگشون منتشر شد. آخرین آماری که رادیو فردا تا روز 24 اسفند جمع آوری کرده، دست کم 1310 نفر در 30 استان ایران جان خودشون رو به اثر کرونا از دست دادن. نکته جالب توجهی که وجود داره در این میان محمد این هستش که طبق آماری که 2 روز پیش اعلام کرد آقای جهانپور، در بعضی از استان‌ها تعداد مرگ و میر به صفر رسیده بود، اما امروز آمار نشون میداد که ما در هیچ استانی کمتر از 5 قربانی نداشتیم و به نظر میرسه
دیگه هم بود. خانم کریمی اتفاقا این که در بعضی از استان‌ها هم تعداد افرادی که مبتلا شدن وقتی جمعیت اون استان رو در نظر میگیریم بسیار زیاده، یعنی این رو خود مقام‌های رسمی گفتن. از طرفی خود آقای نمکی هم گفته بود که اگر خیز شیوع بیماری توی مشهد افزایش پیدا کنه به شدت بالا خواهد رفت. و یک صحبتی شد که خیلی این صحبت به نوعی مثل یک بمب بود در فضای رسانه‌ای که آقای روحانی گفته که ما از پیک عبور کردیم. این صحبت به سرعت پس گرفته شد هم از سوی رئیس دفتر ایشون هم از سوی در اصل رئیس روابط عمومی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری حسام الدین آشنا که هر سه اینها اومدند گفتند که این تحریف آشکار بوده، ایران به هیچ عنوان از پیک بیماری عبور نکرده. من اگر مایلید این صدای آقای روحانی رو با هم بشنویم چون نکته‌ای داره.
امیدواریم اون چه که در این جلسه گفته شد از پیک این بیماری و عبور از این پیک، حالا خود آقای دکتر نمکی هر زمان لازم دیدن این رو توضیح بدن برای مردم، این هم برای ما بسیار امیدوار کننده بود که انشاءالله میتونیم با اهتمام و تلاش همگانی از این مسئله عبور کنیم.
خب نگاه کنید، دقیقاً جمله آقای حسام الدین آشنا فکر کنم به نوعی روشن میکنه تکلیف ما رو با صحبت آقای روحانی. بدیهی است که اگر رئیس جمهوری ایران میخواست رسما اعلام کند که کشور از پیک بیماری عبور کرده است، خبر را روشنتر و مبسوطتر اعلام میکرد. آقای روحانی به شکل خیلی قامز مطلبی رو بیان کرده که شما هر چیزی میتونید ازش تعبیر کنید، یعنی یک جوری
کاملا سیاست مدارانه.
بله، که به هر حال این صحبت آقای روحانی بوده که بسیار هم مورد توجه قرار گرفته. و
اما محمد، فردا یکی از سنت‌های ایرانیان برگزاری چهارشنبه سوریه، آیا سیاست‌های جمهوری اسلامی برای تجمع مردم در این شب اعلام شده؟
ببینید، اون چیزی که مشخصه از روزها قبل گفته شده که در خانه بمانید، تجمع نکنید به خاطر مسئله شیوع بیماری کرونا. حالا این برکنار از این هست که به هر حال جمهوری اسلامی زیاد رویه دوستانه‌ای نداشته با جشن چهارشنبه سوری در طول این 14 دهه‌ای که به هر حال قدرت رو جمهوری اسلامی در دست داشته در ایران. اما الان اینطوری صحبت میشه که به کمک تبلیغات شهردار تهران هم گفته بود که تا 60% از میزان تردد در شهرها کاسته شده. اگر این روند ادامه پیدا کنه و نگرانی ها برقرار باشه، به احتمال خب ما شاهد حضور کمتری خواهیم بود. ضمن اینکه در بعضی از جاها من دیدم که مثلا پارک ناجوان در اصفهان اعلام کردن که محدودیت قائل میشن. در بعضی از پارک های حتی تهران مثل پارک جمشیدیه من شنیدم که اونجا هم صحبت بود، مقام های شهرداری میگفتن که محدودیت هایی رو قائل شدن برای اینکه به هر حال جاهایی هست که مردم تجمع میکنن. و روی سخن در اینه که بمانید، حتی برنامه‌ای رو داشته شهرداری تهران که این برنامه رو تغییرش داده و کرده به اسم نوروزخانه، یعنی در خانه بمانید. برنامه‌هایی رو دارن پخش میکنن، مثلا کنسرت هایی رو به عنوان کنسرت صندلی های خالی که این کنسرت در سالن های بزرگ مثل میلاد، برج میلاد برگزار میشه با حضور خواننده های داخلی، ولی صندلی ها خالیه و خواننده اجرا میکنه، از طریق آنلاین میتونند مخاطبانش ببینن.
گفتگوی من رو شنیدید با محمد زرقامی. و اما نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر، در اعتراض به جلوگیری از آزادی زندانیان سیاسی دست به اعتصاب قضا زده است. به گفته نسرین ستوده، این یک ضرورت ملی است که بسیاری از بندهای زندانهای کشور از جمله بند زنان زندان اوین تعطیل شوند. ساعتی پیش در گفتگو با رضا خندان، همسر نسرین ستوده، از او در مورد دلایل اعتصاب قضایی خانم ستوده و وضعیت زندانهای ایران پرسیدم.
خانواده‌ها و زندانیان سیاسی به ویژه تقاضا کردن که حد الامکان زندانیان سیاسی و قید سیاسی که شرایطش رو دارن اینها رو آزاد کنن و یا بهشون مرخصی داده بشه. قوه قضاییه تعداد اندکی از زندانیان سیاسی رو بهشون مرخصی داد، اما از آزادی بسیاری از زندانیان جلوگیری کرده و این چند روز آخر خیلی از زندانی‌ها دیگه از مرخصی ناامید شدن و نسرین همراه خانم ناهید بهشتی از شاگردان آقای محمدعلی طاهری هستند. دیروز توی ملاقات گفتن که تصمیم گرفتن افطار قضا کنن، منتها امروز بعد از اینکه بیانیه‌شون رو فرستادن متوجه شدیم که با مرخصی خانم بهشید موافقت شده، در حالی که همچنان در اتاق غذا هستن تا این لحظه تا آزاد بشن. اما بنا به خواست خانوادهش اسم ایشون حذف شد از بیانیه و نسرین در اعتراض به آزاد نکردن زندانیان سیاسی از امروز صبح دست به اتفاق قضا داده.
اما آقای خندان، آیا مسئولان قوه قضاییه هیچ دلیلی اعلام کردن برای اینکه چرا این گروه اندک زندانیان سیاسی رو مشمول مرخصی این دوره نکردند؟
قوه قضاییه با کسی حرف نمیزنه. اونها یک جانبه تصمیم میگیرن و یک جانبه اقدام میکنن. کسی گوش شنوایی نداره، کسی حرف از منطق نمیزنه، کسی نیست که حرف کسی رو گوش کنه و پاسخ منطقی بده. اگر سیستم قضایی ما یه سیستم با حساب و کتاب و برنامه بود، اساساً این همه زندانی سیاسی ما نداشتیم. اصلا زندانی سیاسی به این مفهوم که فردی منتقد کل حکومت یا منتقد بخشایی از حکومت یا حتی افرادی از حکومت، در نتیجه عملا این حجم عظیمی از زندانی سیاسی ما چرا باید داشته باشیم؟ عملا گوش شنوایی نیست، توجهی به این چیزا ندارم. باید بپذیریم که برای قرنها ما تو تاریخ نه تنها معاصر بلکه چند قرن اخیر ما با یه پدیده عجیب غریبی مواجه شدیم با ظهور این بیماری، گویی که ما به پایان دنیا رسیده باشیم، اما اینها همچنان بر قدرت خودشون و فشاری که روی زندانیان سیاسی و خانواده هاشون دارن میارن همچنان ادامه میدن، در حالیه که این ویروس و بیماری حتی افراد خودشون رو رحمی میکنه و با بیرحمی کامل تک تک آدم ها رو داره از بینی برای نابود میکنه. اما اینها در کمال حیرت با وجود این همه مشکلات و این همه خطرات همچنان چسبیدن به یه عده آدم بیگناهی که تحت عنوان زندانی سیاسی هستن و حتی حاضر نیستن در چنین بحران عجیب غریبی که باز اینها رو بله میکنن که برن دنبال بدبختی های خودشون و خانوادهشون و در کنار اونها باشن. اگر قرار زنده بمونن با مراقبت از همدیگه و اگر قرار بمیرن در کنار هم بمیرن.
آیا خاندان، احتمالاً شما همچنان در تماس هستید با خانم ستوده، آیا اطلاعی دارید از وضعیت بهداشتی زندان ها و اینکه در این موقعیتی که در واقع ویروس کرونا همه‌گیر جهانی شده، زندان های ایران چگونه دارن شرایط نظافت و بهداشت رو رعایت میکنن؟
ببین، زندان ها توی ایران زندان های پرحجمی هستن، تعداد زندانیان خیلی بالاست، بسیار بالاست. اتاقهایی که زندانیان توی ایران تو بندهای عمومی زندگی می کنن پر جمعیته. شما تصور کنید اگر یه اتاق 60 نفر آدم بخواد تو اون زندگی کنه، شما اتاق را پر از ماسک بکنید، پر از مواد شوینده هم بکنید که نیست، چنین چیزی وجود نداره. حتی اگر پر بکنید این 60 نفر نمیتونن از خودشون مراقبت کنن، امکان نداره. وقتی که شما به صورت تنگاتنگ شبها در کنار هم میخوابید، روزها در کنار هم هستید، اصلا توی همچه ازدحامی امکان برپایی بهداشت نیست. امکان این که شما بخواید از خودتون محافظت کنید به هیچ وجه وجود نداره. حتی تو بسیاری از اتاقا برای اینکه این افراد بتونن جا بشن موقع خوابیدن، اونایی که کف خواب هستن یک در میون برعکس میخوابن، چون بالاتنه فضای بیشتری میگیره، اینطوری کنار هم میخوابن، صدای نفسهای همدیگر رو احساس میکنن. و شما چجوری میخواین توی همچه زندانهایی از هم مراقبت کنید؟ امروز یکی از زندانیان بند 4 زنگ زده بود، گفت که نماینده سازمان بهداشت جهانی که از زندان اوی میخواست بازدید کنه قرار بود بند ما بیاد، اعلام کرده بودم، من هم اسمم داده بودم که میخوام ملاقات کنم، صحبت کنم باشون. به هیچ وجه نیاوردن نماینده سازمان بهداشت جهانی رو داخل بند. قرنطینه زندان اوین، قرنطینه‌ای که اونجا میگن، مفهوم قرنطینه بهداشتی نداره، اتفاقا کاملا برعکسه. یه جاییه که تمامی ورودی ها، افرادی که وارد زندان میخوان بشن، باید برن قرنطینه و اونجا هر جور زندانی با هر نوع بیماری ناشناخته و شناخته و اتهامات مختلف از مواد مخدر و مالی و سیاسی و همه اینا رو قتل و قاطی هم میکنن، میریزن انباشته اونجا تو اتاقا 40 نفر 50 نفر فشرده میکنن و هر کسی از بیماری داشته باشه به آنی اونجا منتشر میکنه. اصلا حرف زدن از بهداشت توی زندان های ایران شوخی بیشتر نیست.
گفتگوی من رو میشنیدید با رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل زندانی در زندان اوین.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
فریبرز رئیس‌دانا، نویسنده و اقتصاددان، فعال سیاسی، زندانی سابق و فعال حقوق بشر، امروز دوشنبه در پی ابتلا به بیماری کرونا درگذشت. فریبرز رئیس‌دانا، نویسنده چپگرا و عضو کانون نویسندگان ایران، استاد پیشین دانشگاه تهران، زاده 1327 بود و چندین بار زندانی شد. وی در جریان‌های سوسیالیستی پیش از انقلاب هم از چهره‌های فعال بود. از فریبرز رئیس‌دانا که دانش آموخته مدرسه اقتصاد لندن بود، کتاب‌ها و مقالاتی بر جا مونده که از جمله اونها میشه به آزادی و سوسیالیسم، اقتصاد سیاسی توسعه و منش روشنفکری اشاره کرد. ناصر ظرفشان، حقوقدان، وکیل دادگستری و از دوستان نزدیک فریبرز رئیس‌دانا، میگوید رئیس‌دانا یک اقتصاددان سوسیالیست بود که تا لحظه آخر زندگی به آرمان‌هایش وفادار ماند.
رئیس‌دانا یک اقتصاددان سوسیالیست بود که انتخاب کرده بود و پای انتخابش هم ایستاد، پافشاری کرد تا آخرین نفس هم وفادار بود به انتخابش و به راهش، و به همین دلیل هم طی همه این سالها بر کنار بود، عنصر نامطلوب بود، از سیستم دانشگاهی دستشو کوتاه کردن، علی رغم این که حتی از لحاظ معیشتی با عزت زندگی میکرد ولی با عزت زندگی کرد و تا لحظه آخر هم به آرمانهاش وفادار بود. ایشون پیش از انقلاب هم به همین دلیل، به دلیل مسائل آرمانیش، اون زمان هم درگیر بود، ولی البته فشارها و گرفتاری‌هاش به اندازه دوره بعد از روکار آمدن جمهوری اسلامی نبود. حرف بسیار است، یک سینه سخن دارم، ولی خب الان مجالش نیست. در آینده سعی خواهیم کرد. به هر حال فکر میکنم نجیبانه ترین ادای دین به یک رفیق در گذشته اینه که چهرش روشن بشه، افشا بشه که کی بوده، برای ادامه راهش به آرمانش این کار باید مقبول بشه به فرصت دیگه.
صدای ناصر ظرفشان از نزدیکان فریبرز رئیس‌دانا رو شنیدیم، اما ادامه بدیم، بخش کوتاهی رو بشنویم از یکی از پیام‌های نوروزی فریبرز رئیس‌دانا در سال‌های گذشته.
درود بر شما، نوروزتان پیروز، بهاران خجسته باد. نوروزتان پیروز، بهاران خجسته باد. فریبرز رئیس‌دانا از تهران صحبت می کنم. شاد باش میگم به همه عزیزانی که این روز رو گرامی می دارند. سالی که گذشت سال خوبی نبود. هموطنان ما در ایران عمدتاً در رنج و گرفتاری بودند. حقوق اجتماعی رعایت نشد، آزادی ها سرکوب شدند، شمار زندانیان سیاسی زیاد شدند. حقوق طبقه کارگر نادیده گرفته شد. همه اینها آرزوهایی رو برای ما برای سال جدید مطرح میکنه که امیدوارم فقط به این آرزو بسنده نکنیم. سال جدید سالی باشه برای تلاش ما حول آرزوهامون. آرزوهامون آزادی، رفع ستم هست، رفع بی‌عدالتی، حضور آگاهانه مردم در تصمیم‌های جمعیشون هست و فاصله گرفتنشون از هر نوع تحمیلی، چه ریاکارانه، چه بازور و چه بازر. سال خوبی در پیش داشته باشید. مجدداً بهاران خجسته باد.
صدای فریبرز رئیس‌دانا رو شنیدیم، نویسنده و اقتصاددانی که امروز دوشنبه 26 اسفند در پی ابتلا به بیماری کرونا درگذشت. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
درگذشت نابهنگام فریبرز رئیس‌دانا، این مرد بزرگ، مرد سخنگو، این یار بی‌دریغ و شفیق تمام زحمتکشان ایران، تمام مزد بگیران ایران، تمام حقوق بگیران ایران، کارگران، کشاورزان و تمام زحمتکشان را به عموم ملت ایران صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم و آرزو می‌کنم هیچ انسان خوبی مثل رئیس‌دانا، هیچ انسان خوبی در بستر بیماری از این دنیا نره. ما هممون به هر صورت یک لحظه یک زمانی وقتش میرسه و میریم از این دنیا.
شرم نمی کنید که این گونه آمار کشته شدگان رو با صراحت اعلام می کنید؟ این از نابخردی شماست. واقعا که مردم عزیز ایران چگونه دارن با شما سر می کنن؟ با چه افتخاری آمار می دید که خودتونم مقصرید؟
باور کنید اگه یه هفته به صحبت‌های پزشکی و مسئولین بیمارستان‌ها گوش بدیم، یه هفته خودمون رو قرنطینه کنیم تو خونه، بیرون نیایم، فقط برای مسائل مورد نیاز بیایم بیرون، خار میشیم تو چش جمهوری اسلامی. مطمئن باشین اینا سکته میکنن، ولی وقتی بیمار باشیم اینا خوشحال میشن. مطمئن باشین مردم، اون موقع است که هرچی ماکس و ضد عفونی و دستکش میریزن تو بازار، اینا رو بیایم با این حرکتمون دق بدیم.
آفرین به ملت ایران، با این همه تحریم، با این همه سختی، با این همه گرونی، با این همه مشکلات و مسائلی که دارن، جلوی این همه گیری واقعا فرهنگ خودشون رو نشون دادن، فرهنگ صبر خودشون رو نشون دادن و فرهنگ ایرانی بودن و اصالت خودشون رو نشون دادن. من به عنوان یک ایرانی افتخار میکنم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ساعتی پس از بسته شدن درهای حرم حضرت معصومه و مسجد جمکران در قم برای مقابله با شیوع ویروس کرونا، گروهی از معترضان یکی از درهای این حرم را شکستند. تولیت حرم و مسجد جمکران روز دوشنبه خبر دادند که بر اساس تفاهم با استاندار قم، درهای این دو مرکز بسته شده بود. ولی ساعتی پس از انتشار این خبر، خبرگزاری شفقنا خبر داد که گروهی از افراد در ورودی را برای جلوگیری از تعطیلی شکستند. ساعتی پیش گفتگوی کردم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، و از او پرسیدم چرا چنین رفتارهایی از مردم سر می‌زند.
ممکن است عامل‌های متعددی در کار باشه. بعضی اوقات این فقط به تعصب مذهبی نسبت داده میشه که خب بخشی از موضوع رو میتونه توضیح بده. یعنی یه عده‌ای واقعاً در این فکر هستن که این اماکن شفا بخشن و ملجأ و مأمن شفایی هستن که علم پزشکی مثلا نمیتونه از پسش بر بیاد. ولی از یک طرف دیگه یه حقیقتی هم هست که این مکانها در واقع یک نوع عامل اقتصادی مهم هم هستن. یعنی مثل اینکه شما مغازه طرف رو ببندید و طرف رو از درآمدش محروم بکنید، خب طرف مقاومت میکنه. گاهی اوقات این مقاومت در اینجا به دوش مؤمنان انداخته میشه تا اونا در واقع پشت اون منافع اقتصادی قایم بشن و اون منافع اقتصادی رو که در واقع اون دکون رو تعطیل کرده، درآمدهای این اماکن رو از بین برده، رو تحت عنوان مقدس، تحت عنوان خاص مؤمنان و مسلمانان و معتقدان در واقع پیش ببرن. من فکر می‌کنم این دو تا عامل در اینجا دست به دست هم داده باشن.
آقای قاضیان، چقدر ممکنه که این دست مقاومت‌ها باعث بشه که واقعا شرایط بهداشتی در ایران رو به وخامت بیشتری بگذاره؟ در حال حاضر ایران بین رتبه دوم و سوم جهان در حال جابجا شدنه.
دیدید که از این اتفاقات جاهای مختلف دنیا رخ داده، در رسیدن مکان‌های عمومی بگیرید تا اینکه در کلیسا یا مسجد یا مکان‌های مقدس آدم‌ها علارغم توصیه ها بخوان گرد هم بیان، تا اونجایی که با آزادی اونها مربوطه، خب اونها میتونن برن آزادانه عبادتشون رو بکنن و خطراتش هم استقبال بکنن. مشکل از جایی شروع میشه که اونها میخوان از اون مکان برگردن و خطراتی رو که خودشون به استقبالشون در رفتن به گردن دیگران هم بنازن و دیگران رو در معرض اون خطرهای احتمالی قرار بدن. اون مقداری که به خودشون مربوط میشه آزادن که طبیعتاً برن عبادتشون رو بکنن و همونطوری گفتم خطر مبتلا شدن به این ویروس رو هم در اون جمعیت بیازمایند. ولی موقعی که میخوان برگردن مسئله ایجاد میشه که برای دیگرانه و در واقع دیگران باید خطر اقدام اونها رو بپذیرن و هزینه های عمومی که از این بابت ایجاد میشه از طریق گسترش بیماری. بنابراین شاید یک راهی که هر دو گروه، یعنی هم عموم مردم در سلامت باشن هم اون عده به خواستشون برسه، ممکنه تناقض‌آمیز یا طنزآمیز به نظر برسه، ولی اینکه اونها رو در همونجا قرنطینه کنن، یعنی اونها رو قرنطینه کنن که به عبادتشون بپردازن که بلکه شفایی بیابند و از این خطر در امان باشن و دیگران هم از دست اونها و دست خطراتی که برای عموم ایجاد میکنن در امان باشن.
آیه قاضیان، به نظر میرسه که خب بخشی از این آموزه‌های مذهبی تأثیر خیلی جدی داشته در مقاومت مردم برای مقابله با ویروس کرونا، از جمله این که در تمامی سالهای گذشته بس بر سر این بوده که الکل نجس هست و نوشیدن اون حرام هست، اما حالا علارغم حتی فتوای برخی از مراجع تقلید در ایران در مورد این که استعمال خارجی الکل نجاست محسوب نمیشه، ما همچنان میبینیم که در شهرهای مذهبی و غیر مذهبی مردم از استفاده از الکل ابا دارن و اون رو نجس میدونن. چرا حالا حتی فتاوای مذهبی